بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. در تفسیر آیه شریفه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه و ازا مبتلاه ربه و قدر علیه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. در رابطه با این آیه سخن گفتیم درباره انسان و این الف و لامی که وارد شده. دو جلسه قبل عرض کردم که متعارفاً این الف لام رو الف لام جنس میگیرند و الف لام جنس وارد شده بر مفرد رو برخی عام میدونند. ما البته جای خودش قائل بودیم که مطلقه و فرقی از این حیث از حالا معنای ما نحن فوق می کنه، این شامل همه میشه، حالا یا همه انسان ها یا انسان به ما هو انسان که بالاخره شامل همه افراد هم میشه، یعنی یا کلیست که شامل همه میشه یا در حقیقت عامه. البته میگم ما تو بحث اصول گفتیم که اینها عام هستند، اما یه قول هم هست که نه، این الف و لام انسان الف و لام عهده و اشاره به انسان به خصوصی داره، هر انسانی نیست. البته مثل همه احکام دیگه حکمش قابل سرایت به سایر انسانهایی که مانند او هستند هم میشه، ولی این الانسان الانسان خاصیست، فرد به خصوصیست. در رابطه با اینکه این چه کسیست، چهار نفر در روایات تفسیری مطرح شده. اولی گفتن مراد عتبت ابن ربیعه است. عتبت ابن ربیعه که در جنگ بدر خودش و برادرش شیبه و پسرش ولید در همون ابتدای کار توسط امیرالمومنین و حمزه و یکی دیگر از بزرگان مسلمین به شهادت رسید، به کشته شدند و توسط حضرات مقتول واقع شدند. خب از بزرگان قریشه، میشه گفت به نوعی جز ارکان اصلی مخالفت با پیامبر هم هست، البته دارای روحیات خوبی هم گزارش شده. یکی این که گفتند برخلاف عربها که با دخترانشون رفتار بدی داشتند، این خیلی با دخترهاش رفتار خوبی داشته و دخترهاش رو عزیز می کرده و بزرگ می داشته و خب یکی از دخترانش هم که بسیار شخصیت مشهوری است، پیدام هست که به خاطر همین که این پدر او رو خیلی بزرگ داشته، این دختر هم خیلی جایگاه مرتفعی پیدا کرده در میان قریش. کیه؟ هند. هند زن ابو سفیان که دختر عتبه است. خیلی هم به خاطر همین بعد جنگ بدر انتقام میخواد بگیره، چون هم پدرش هم عموش شیبه و هم برادرش ولید هر سه کشته شدن در این جنگ، به دنبال اینه که انتقام بکشه. البته حالا این که عتبه رو حمزه کشته یا امیرالمومنین کشته یا هر دو با هم کشتند اختلاف نظره، مشهور اینه که حمزه کشته ولید رو، امیرالمومنین کشته. به قولم اینه که نه، اینها بعد اول امیرالمومنین ولید رو کشته، بعد اومده کمک حمزه، با هم عتبه رو کشتند. خود عتبه از یه جهت دیگه هم پسر عموی پدر ابو سفیانه، یعنی از اموی هاست. پدر ابو سفیان حرب ابن امیه که خود ابو سفیان پدرش حربه، اون حرب ابن امیه اون برادر پسر عموی داره که همین عتبه ابن ربیعه باشه، لذای نسبت های داخلی هم با هم دارد. جالب اینجاست که یک پسر دیگه این عتبه کسیست به نام قیس ابن عتبه معروف به ابو حذیفه که این از مسلمانانه، در همون مدینه در همون مکه همون اوائل مسلمان شده و خیلی هم تحت فشار بوده، به خاطر همین پیغمبر گفته شما هجرت کن و برو به حبشه و او هجرت کرده و رفته به حبشه. اون تا در حبشه یک شایعه میشه، موقع که الحمدلله کفار قریش همه مسلمون شدن، اینها بدون اینکه راستی آزمایی کنن پا میشن بر میگردن میان مکه، میرسن مکه اونجا میبینن نه اینجور نیست، خودش رو تحت حمایت یک نفری قرار میده یا بعضیشون مخفی میشن مجبور میشن خودشون رو قایم بکنن. بعدا البته هجرت کرده به مدینه آمده، تا پایان اسلام هم این ابو حذیفه یا قیس ابن عتبه، بعدا هم حذیفه هم بهش میگن که پسر دیگر همین عتبه باشه، زنده بوده سال 12 که در جنگ رده در یمامه، حالا یا در یمامه در جنگ با مسیلمه کذاب یا در رده، ظاهرا در همون جنگ یمامه که یه دفعه اینجا مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم، در اونجا از زمره کسانی است که کشته شده و به شهادت رسید. لذا یه پسری هم داره محمد که این محمد ابن قیس ابن عتبه پسر همین ابو حذیفه، این بچه بوده وقتی که حذیفه کشته، وقتی ابو حذیفه کشته شده و در اونجا عثمان ظاهرا سالا تصدیش کرده، منتها از کسانی است که در قتل عثمان دخیل بوده و بعد از اینکه عثمان به خلافت میرسه و بگه سالها بعد از سال 35 یا 36 که عثمان کشته شده، این در قتل عثمان دخیل بوده، بعد فرار میکنه توسط میره مصر، در مصر هم یه نفر به خونخواهی عثمان این رو کشته، در اونجا در مصر کشته شده. در هر صورت این آقای عتبه ابن ربیعه، حالا به اینام داریم قصه جنگ بدر رو میگیم، این عتبه ابن ربیعه جز اصحاب قلیبه با قاف، اصحاب قلیب کسانی هم که در جنگ بدر کشته شدن، منتها چون تعداد مشرکین زیاد بوده پیغمبر دستور داده اینها رو بریزن به چاه و جنازه ها رو ریختن به چاه. اون چاه خیلی هم میگن بدبو و متعفن و اینها بوده، جنازه ها رو به جایی که خاک کنن ریختن تو چاه. خب پیداست چه تخریب روحیه سنگینی برای خود قریشی ها پدید میاره، جنازه هاشون رو دفن که نکردن ریختن همینجوری کله هم تو چاه. به اینا میگن که اصحاب قلیب. یه نکته دیگه هم تو زندگی عتبه دوباره از نکات معروفه، اون کسی که به پیغمبر رفته و پیشنهاد داده که هر چه میخوایی بهت میدیم، بهترین خانه ها، بهترین زنان، بهترین پول ها، از همه پول ها بیا و کوتاه بیا، همراه شو، رئیس ما شو، مشاور اصلی قریش شو، هر چی تو میگی گوش کنیم. که بعد پیامبر بهش همجور که گوش میکنن، تموم که میشه پیامبر شروع میکنن به سوره فصلت رو خوندن و این هم همینجوری تو تاریخ اونجور گفته پنجش رو زمین بوده داشته گوش میکرده تا به آیه سجده سوره فصلت میرسه، پیامبر سجده میکنن، این پا میشه میاد. از دور که میاد رفقاش بهش میگن این اون ابو ولیدی، این عتبه‌ای که رفت نبود، برگشته و گفته ولش کنید، این کارش میگیره، این بزرگه و با این درگیر نکنید خودتون رو. منتها یه پیشنهاد به قریش داده، گفته ببینید شما با این خودتون رو درگیر نکنید، یا عرب ها اینو میکشن بقیه عرب ها، خب شما به مطلوبتون میرسید، یا این کارش میگیره که بزرگی و بزرگی شماست، ازا خودتون رو با این درگیر نکنید. منتها بعدا نمیشه و بعد آرام آرام دیگه به جنگ کشیده میشه و داستان بعد رو در جنگ بعد کشته میشه. پس یکی از افرادی که یحتمل ان یکون همین الانسان اشاره به او بوده باشه، همین آقای عتبت ابن ربیع است، ابو الولید. اما دومین کسی که گفتن احتمالا مربوط به اوست، کسیست که اسمش در تاریخ که ذره اختلافاتی در ضبط داره. مشهور اینه که میگن ابو حذیفه محشم ابن مغیره، که اینجوری ضبطش کرد. یه تو گفتن نه، اسم اصلیش هست ابو امیه حذیفه ابن مغیره، ولی ظاهرا این ضبط دوم درست نباشه، همون ابو حذیفه ابن مغیره است که ضبط فخرازی اینه. بقیه افرادم معمولا در تاریخ نگارها همین گونه ضبطش کردن، از بزرگان درجه یک قریش، اون هم البته از بنی مخزومه. قبلا تیره های مختلف قریش رو بهشون اشاره کرده بودیم. بنی مخزوم در تیره بودن که بالای کوه صفا خونه داشتند، چون اطراف مکه هر کدومشون یه شعبی بوده، یه درهی بوده، هر دره مربوطه به یکی از این تیره ها بوده، تو اون زندگی میکردن. این تیرهی که بالای کوه صفا بودن بنی مخزوم هم، که خب ازشون هم ابو جهل یا ولید ابن مغیره که بعدها در تاریخ اسلام سرکلش زیاد پیدا شده، اینا همه از همین تیره بنی مخزوم هم. خود ابو جهل هم که قبلا راجبش صحبت کردیم از همین تیره ابو جهل، از همین بنی مخزوم هم. یه دری هم به کعبه داشته به سمت مسجد الحرام، که خیلی ها میگن پیامبر معمولا ورودش از همین دره بنی مخزوم، باب بنی مخزوم بوده، اونجا در کوه صفا آیاتو میخونده، یا اولین بار حتی که اعلان نبوت کرده بر همون جلوی در بنی مخزوم بوده. بنی مخزوم خب یه تیره مهم قریشن، البته تیره های اشرافشون نیستن این، ولی خود ابو حذیفه از بزرگانه. در داستان نسل حجرالاسود وقتی خراب شد حجرالاسود و خواستن دوباره نسل بکنند، او دو تا پیشنهاد داره، هر دوش هم عملی شده. یکی گفته در رو ببرید بالا، در کعبه قبلا چسبیده بوده به زمین، این گفته در رو یه بندازه یه آدم دو آدم بالا بگیرید، که الان هم تقریبا یه دو سه متری دو متری شاید از زمین بالاتره. علت چنین بوده که میگفته اگه کسی بخواد بره باید نردبان بذاره، و اگه بخواد بره داخل خود ما میبینیم با تیر میزنیمش، نمیتونی یواشکی الهی در بره تو که حالا دزدی بکنه یا کاری بکنه، و قبول هم میکنن. به خاطر همینم کعبه که خراب شده خواستن دوباره بسازند، اینها آمدن و مطابق نظر همین آقای ابو حذیفه ابن مغیره این رو نصب در رو اونجا قرار دادن. در وقت اختلاف شده شدید که خب حجرالاسود رو کی نصب بکنه، محل بحث شده بالا پایین، دیگه حتما شنیدید پیشنهاد از همینه که میگه که ببینید کی از فلان در در بنی شیبه وارد میشه، اولین نفری که از اون در اومد اون داره نصب بکنه، که دعوامون نشه، چون همه میخواستن افتخار نصب حجرالاسود به تیر و طایفه اونها برسه. و ازن پیامبر وارد میشه، میگن خیلی خوب پس ایشون نصب کنه، که ایشون هم البته یه پیرنی میذاره و یه پارچه میذاره و هر کدوم یه طرفشون میگیرن. یکی از کسایی که دوباره لبه پارچه رو گرفته خود همین آقای ابو حذیفه ابن مغیره است، یکی دیگرشون هم همون آقای عتبت ابن ربیع است که گفته شده، که حالا موارد دیگه که براش نقل شده. و اما یک نقلم هست که این آقای ابو حذیفه شوهر عمه پیامبرم هست، عمه پیامبر آتکه که دختر عبدالمطلب بوده، این شوهر او آتکه بوده بنابر نقلی. بعضی هم یه آتکه دیگه ای رو زن او معرفی کردند، این آتکه نیست. باز در رابطه با این یه نکته مهمیه، دو تا از پسراش بنابر نقلی در بدر کشته شدند و لشکر کفار بودند، گفتن زهیر و مسعود، و یک پسرش هم به نقلی باز در احد کشته شده که اون که در احد کشته شده به گفتن اسمش امیه است یا به گفتن هشام. و جالبه که تاریخ اسلام انقدر بعضن پراکندگی داره، آقای همین هشام رو از زمره مشرکینی که در احد کشته شده قرار دادند، ضمناً از زمره مسلمانانی که به حبشه هجرت کرده هم قرار دادن، گفتن نه این اونیست. معلومه چندان آدم های مهمی نبودند، از خلاصه اگرم بودن از عموم طبقاتی بودن که هست، چون نقل خیلی بعیدی همچین آدمی اینقدر تحافظتونم در رابطه با اصحاب پیامبر که بهش توجه اینقدر بالاییست. برای این مسئله در رابطه با اونا هست. من رسول به این که این فرزندانش واقعا باشن نباشن، چگونه بودن، در کشته شدن نشدن، به نظرم محل تعمل داره. بخواستم امروز دیگه نرسیدم نگاه بکنم این ببینم ذهبی اینا سیره این اعلام و نوبلا افرادیه نقل دارن ندارن، میشه بهش بیشتر توجه کرد. سومین نفری که گفتند که ممکنه مراد از این الانسان بوده باشه، یک کسیست به نام عبی ابن خلف، و چهارمشون هم داداشش امیت ابن خلف. اینا دو تا برادرن که هر دو هم بسیار از دشمنان سفت و پروپاقرص پیامبرن و هر دو هم در جنگ های با پیامبر کشته شدن. امیه همونیست که در داستان بلال مفصل راجع به صحبت کردیم و قصه بلالو که خواستیم یه روز اینجا نقل کنیم، نمیدونم زیر کدوم آیه پیامبر و کدوم آیه قرآن بود، کدوم سوره بود، داستان امیه رو گفتیم. امیه ابن خلف همونیست که سوره همزم در رابطه باهاش نازل شده، در روزه سوره همزم راجع بهش صحبت کردیم. امیه در جنگ بدر کشته شده، خب بلال رو گرفت و اذیت کرد و خیلی هم ایذا میداد و احد گفتن بلال و همه این قصه ها مربوط به اینه که بعد ابوبکر رفت خرید بلال رو آزاد کرد و این به داستان امیه است. امیه در بدر کشته شده، یکی از اون چهار نفری است که یحتمل که این آیه در رابطه با اونها باشه. و اما عبی ابن خلف که او برادر همین امیه است، ظاهراً برادر کوچکتره، اون هم در جنگ احد کشته شده. اون تا کشته شدنش در جنگ احد داستان خیلی جالبی داره. ظاهراً اون لحظات آخر که پیامبر افتاده بودن و دیگه همه فکر میکردن میخوان به قتل پیامبر نزدیک بشن، این حمله میکنه به سمت پیامبر، با اینکه پیامبر هم به مسلمان ها گفتن کارش نداشته باشید. یکی از معروفترین مسلمانان که خب خیلی هم بهش قصه های زیادی داره، مصعب ابن عمیر، او میره جلو که مقابل او رو بگیره و این عبی ابن خلف میزنه و مصعب رو میکشه. ازا شهادت مصعب ابن عمیر که خب اولین کسیست که آمده مدینه و قرآن یاد مدنی ها داده و قبل از پیمان مورد توجه مدنی ها بوده، جوانه بسیار زیباروی بوده اینجور که نقل کردند، و آمده در مدینه و خلاصه مروج پیامبر قبل از هجرت بوده، در این جنگ توسط آقای عبی کشته میشه. عبی بعد از قتل مصعب میره به سمت پیامبر، پیامبر یه عصایی رو از دست یه کسی میگیرن و میزنن با این عصا به گردن این عبی، او زخم در میداره، زخمش هم ظاهرا زخم کشنده ای نبوده. متعال بعد این که برمیگرده خودش دائم میگفته که نه، این زخم خیلی زخم بدیست، خیلی هم داد و بیداد کرده، از این که دردم میاد و اینا. گفتن که حالا این زخمی که چیزی نیست که اعصابت خورده دیگه، حالا اینقدر کلی بازی در میاری. گفته این اگر به همه مکه خورده بود، حالا تعبیر از منه، اگر همه تون بدبخت شدید، اینقدر این زخم خیلی سنگین و سخته و در اثر همون زخم هم قبل رسیدن به مکه مرده. در نتیجه این هم از کسایی است که مقتولین به مقتولین پیامبره. حالا قصه مصعب رو گفتیم، یه مصعب ابن عمر، یه مصعب دیگه هم در تاریخ اسلام داریم، مصعب ابن زبیر. که اون مصعب ابن زبیر البته ضمن این که به بعضی گفتن خیلی هم سخاوت داره، خیلی هم آدم کشی هم بوده، میگن 5000 نفر رو در بصره با اینکه امان داده بوده کشته. در داستان اون مصعب یه قصه تاریخی به نفعش بربشی هم وجود داره، و اون این که شوهر کیه؟ شوهر حضرت سکینه، که میگن ازدواج کرده با حضرت سکینه. بعضی خواستن تردید بکنن، اما ظاهرن اتفاق افتاده که اون سال 72 اگر اشتباه نکنم در جنگ با مروان، با عبدالملک مروان کشته شده. خودش البته مصعب قاتل مختاره، ولی بعد عبدالملک اونو شکست داده و کشت. داستان این چهار نفر، از مسئله که در رابطه با الانسان وجود داره، چهار نفر که محتمله که این چهار نفر این الانسان به نحو عهد به اونها اشاره کنه. البته گفتم اگرم باشه باز به نحو شأن نزوله و میتونه شامل بقیه هم بشه. نکته بعدی در رابطه با این دعای قرائت های متعددی است که داره. قرائت های خیلی پراکنده ای درش نیست، اما تیمور ربی احاننه یا ربی اکرمنه یه قرائت داره، ربیه فیقول ربیه اکرمنه و ربیه. یه قرائت دیگه در رابطه با فقدر علیه رزقه قدره داره، فقدر علیه رزقه. و در رابطه با اکرمنه و اهاننه دو قرائت دیگه داره. یکی گفتم اگر میخوایید وصل بخونید باید بخونید فیقول ربی اکرمنی اما بچسبونید. بعضی هم گفتن نه، چه وصل چقدر اکرمنی باید خونده بشه، فیقول ربی اکرمنی و فیقول ربی اهاننی، هر دوش رو باید به همین نحوه قرائت بشه. این هم اختلافات قرائتیست که در این آیه هست. خب از اینجا معلوم میشه که اکرمنه و اهاننه هر دو به معنای همون نیه، یعنی مرا اهانت کرد یا مرا بزرگ داشت. نکته بعدی در رابطه با آیه این سوال هست که خب وقتی که این بابا، یعنی این انسان حالا کافر یا انسان جاهل، این اما قدر علیه رزقه، کسی که خداوند رزق رو بر او کم کرده، فیقول ربی اهاننه، میگه خدا ما رو خوار داشت، خدا ما رو ذلیل کرد. این خوبه، این رو توبیخش کنید، بگید آقا چرا همچین چیزی میگید. یعنی یه فقیری ببینیم داره داربیداد میکنه، آه خدا ما رو خار داشته، خدا ما رو زده، خدا ما رو پست کرده. این باید توبیخش کرد، آقا کجا خدا تو رو خار کرده، کجا تو رو ذلیل کرده. یه نوع ابتلاعیه. و اما مبتلا ربه فقدر علیه رزقه، نباید این بابا بیاد بگه که اهاننه. اما اول چرا توبیخ کنه؟ فاما انسان، اذا ما ابتلا ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، که خوب اینکه خدا ما رو بزرگ بشه دیگه، اینکه لبت تو بکش کنی که میگفتش که خدا منو تکریم نکرده مال خودمه خوب بود، یا بگه خدا منو بزرگ داشته. آیه دوم توبیخ این انسان که میگه خدا ما رو توهین بمون کرده خوبه، میگه آقا نگو توهین کرده، این یعنی امتحان. اما آیه اول خود خدا داره میگه ما اون رو اکرام کردیم، اونم میگه خدا ما رو بزرگ داشته، اونم میگه نگو، چرا نگو میزنی؟ این که تنافر نداره که، این که اصلا اشکالی بهش وارد نیست. این سوال یعنی این که دیگه توبیخ نداره، بهش گفتن آقا خدا تو رو بزرگ داشت، اونم که فرقول ربی اکرم من خدا رو بزرگ داشت، این حرف خدا رو اینم تکرار کرده. در این مورد دو جواب داده شده که جواب دوم قابل تقسیم به پنج جوابه. جواب اول این که بگیم مثلا آیه اول توبیخ نشده انسان، در آیه اول توبیخ نشده، آیا اینا همه اون کلا بلا تکرمون الیتیم و اینا مربوط به آیه دوم، در آیه اول توبیخ نداره. به عبارتی توبیخ مال مجموع اول و دومه. میگه چطور وقتی که تکریم شدی گفتی تکریم، این وقتی که دوم اهانت شدی گفتی اهانت، این تیکه دومش ایراد داره، تیکه اولش ایرادی بهش نیست، اصلا در تیکه اول توبیخی نیست، مذمتی نیست. این یه جواب میگه انسان وقتی خدا روش لطف میکنه میگه به خدا ما رو بزرگ داشت، وقتی هم لطف نمیکنه میگه خدا به ما اهانت کرد. این اهانت رو نگو، این تیکه دوم رو اشکالش میکنه. اما گفتیم نه، ظاهر آیه اینه که هر دو رو داره میگه، میگه همون جای اولش بی خود داره میگه، هم دوم رو بی خود میگه. اگر اینو بگیم پنج جواب میشه اینجا داد که چرا به واسطه فیقول ربی اکرمنه این بابا توبیخ شده. جواب اولش این که بگیم چون معتقد بوده مستحق به این اکرامه، مستحق بودم و اینها به برات هم دادن، فکر کنه خودشه، میگه نه اینها مال خودمه، چون استحقاق در خودش قائل بوده که مستحق بودم و اینها به زکات هم دادن، این رو توبیخش میکنم، میگم تو خودت استحقاقی از خودت نداری، پس نه به سبب این که گفت خدا مرا تکریم کرد، بلکه به سبب این که تکریم رو استحقاق و حق به خودش میدونست توبیخ شده. بله؟ نه، جمع مفسرین. دومیش این که این آقا حالا چطور بین این همه نعمتی که بهش دادن یک کار سر این پولی که بهش دادن گفت خدا منو تکریم کرد، تو اصلا به دنیا آورد، وجود بهت داد، چشم بهت داد، گوش بهت داد، سلامت بهت داد، فهم بهت داد، عمر بهت داد، عقل بهت داد، زبان بهت داد، چرا اینا رو نگفتی تکریم؟ چرا یک کار سر این پوله رسید گفتی تکریم؟ معلوم میشه برای تو مهم مال دنیاست، این مهمه، به خاطر این توبیخش کردن. درخت گفتش که فعمل انسان ازا مبتلا ربهو فاکرمهو و نعمه فیقول خدایا شکر، به خاطر عقل، به خاطر سلامت، به خاطر صحت، به خاطر حیات، به خاطر گوش، به خاطر چشم، به خاطر فهمیدن، به خاطر دین و به خاطر مال، این اشکال نداشت. ولی یه کاره بین همه اینا اومده دست گذاشت به رو مال، گفته به خاطر مال منو تکریم کرد، این معلوم میشه این براش اهمیت داره، از این جهت توبیخ شده. نه برای این که گفت تکریم، برای اینکه تکریم رو فقط به مال میدونه. میگه اصلا اونا که چون به تکریم نیست، ای اصلش رو را بکنه، همین که حضرت عالی انسان شدی گربه نشدی خودش بزرگترین تکریمه. خب از گربه میشدی عقل نداشتی. حالا بمیگیم از عدم گفت ما نبودیم و چی؟ تقاضا ما نبود، ما اصلا نبودیم، نه تقاضا داشتیم نه هیچ. اما سومین جواب این که بگیم این آقا نه این که ما بقی رو نعمت میدونه و مهم نمیدونه، یه پله داریم بالا، بگیم مثلا ما بقی رو نعمت نمیدونه، دیگه یه نعمت تو دنیاش اونم پوله، ما بقی اصلا نعمت نیست، اصلا یه نعمته اونم پوله. دقت کنید جواب دوم این بود ما بقی رو مهم نمیدونه، جواب سوم اینه که ما بقی رو مهم میدونه ها، و ما جواب سوم اینه که اصلا ما بقی رو نعمت نمیدونه. به این جهت توبیخ شده، میگه این انسان وقتی بهش پول میدیم میگه خدا منو تکریم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا یه نعمت یه تکریم تو دنیا است، اونم پول. چهارمش این که این توبیخ شده چون فکر میکنه این دائمیه، فکر میکنه این دائمیه. گفته آقا میدونی خدا به ما پول داد، یعنی تو ذهنش این که این همیشه هست، در حالی که نه این همیشه نیست. این تصوری که میکرده که این حطام دنیا میماند، این توبیخه که بابا تو رو به روزی برمیگردونه، به یک گردش چرخ نیلوفری همه چی برمیگردونه، نه نادر به جاماند و نه نادری. نادری سکه هست، سکه یک نام نادر میزده. و پنجمین احتمال این که به این علت توبیخ شده که فکر میکرده خدا چون ازش راضیه بهش نعمت داده، یعنی تصورش این بوده، میگفته نگاه کن ما بندگان برگزیده خداییم که به من نعمت داد به اون نداد، ما رو کن متفاوت خدا دوست داره، این که ما رو بهمون نعمت داده، به ما پول و پله داده، به ما امکانات داده، چون ما برگزیدگان الهی هستیم. به این جهت توبیخ شده. گفته این امتحانه، کی گفته تو برگزیده ای؟ تو تصور میکنی که برگزیده هستی؟ پس این شش احتمال در رابطه با این مسئله، پنج تاش زیل فرضی که نفس این که تکریم هم طرف میگه خدا مرا تکریم کرده مورد نکوهش باشه، اولش اون که نه اصلا پذیرش اون نکوهش نداره، اون اهانت تلقی کردن نکوهش داره. اما یه آیه دیگه ایست در قرآن،
چون بعد
از
ابتدا
آمده
خود
این
نشدن یه اکسام ظاهری و
نکوهش
درمان، اون
اکسام
مادی میشه.
شما جزء پنج جواب بعدی هستید، حالا اونم یکی از اون پنج جواب بعدی. اما یک سوره کهف یک سلسله آیاتی داره، آیات بسیار جالبیست که آیاتش رو بخونیم. یک قصه طولانی رو نقل میکنه و کن همه این پنج جواب دوم رو در درون خودش داره. به مناسبت چون امروز دیدم آیاتش هم بسیار آیات شیرین است، دعیدم از ما به سوره کهف برسیم در تفسیر. حالا اینجا این آیات رو بخونیم. وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین، ما برای یکیشون یک باغی قرار دادیم. دو نفر رو مثال بزن، خیلی هم مسئله اصلا خیالیه. دو نفر هم برای یکیشون یک باقی قرار دادیم که البته جنته این هم هست، دو تا باق براش قرار دادیم. من اعناب، معلوم هم هست عربه ها چقدر این براشون مهم بوده. ما یک درخت های پر انگور داره و خففناه ما و خففناه ما و و خففناه ما به نخل و اونها رو با نخل ما پوشندیم و جعلنا بینهما زرعا و بین این دوتا جنتین هم به دوتا باغ، باغ انگور دورش درخت و نخل وسطش هم مزرعه کشتزار. خب خیلی چیز جذابیه. کل تل جنت هر دو این باغ ها اتت اکل ها، هر دو این ها اتت اکل ها، هر دوشون میوه هاشون رو میدن. ولم تزلم منه شیئا، هیچ چیزی هم کم و کسر نمیذاره. و فجرنا خلالهما نهرا، بینشون هم یک سری رود و نهر و خیلی هم چیز جذابی قرار بدیم. تصویر خیلی تصویر بر عرب جذابی است. دو تا باغ، وسطش کشتزار، میوه میده، پر محصول، هیچ کدوم هم محصولش رو زمین نمیذاره، بینش هم پر از رود و نهر، جویهای آب جریان داره. و کان له ثمر، ثمر داره. صاحب این باغ فقال لصاحبه و هو یحاوره، اون دو نفری که دارن میان، یکیشون این صاحب باغ به اون بغلی میگه انا اکثر منک مالا و نفرا، من از تو هم نفرم، حالا یا به معنای یعنی شترهام یا به معنای یعنی فرزند و اولاد و همم بیشتر. خودش رو به اون مفاخره میکنه، فخرش به این. و دخل جنته، وارد بهشت خودش میشه و هو ظالمون لنفسه، این آدمیست که به خودش ظلم کرد. قال چرا ظلم کرده؟ به خاطر وجود اینها؟ نه، ما از ظلم و انتبید حاضری عبدا، من فکر نمی کنم هیچ وقت این از بین بره. و ما از ظلم و ساقا، من فکرم نمی کنم قیامتی باشه. نکته مهمش اینجاست، یکی از این پنج فرضه، میگه اگر هم باشه لئن ردتو، اگر برگردم الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، من تازه اگرم برگردم برم پیش خدا، خدا بیشتر از اینا بهم میده، یعنی که همه ما عزیز دردونه خدایی. یا خبری نیست، یا اگر هم خبری باشه خب ما اونجا میریم دوباره دو تا باغ دیگه هم اونجا بمون میدن. قال له صاحبه بهو یحاوره، اون که باش رفیقشه و باش میاد، میگه اکفرت بالذی خلقت من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا تو کافر شدی به کسی که تو را آفرید، بعد از نطفه بعد خلقت کرد، از خاک بعد نطفه بعد تو را یک رجل بزرگی سواک مستقیم قرار داد؟ لکنه هو الله، ولی الله ربی، این هو الله ربی، این خدای منه. ولا اشرک به ربی احدا، من هیچ کسی رو با خدا شریک قرار نمیدم. ولولا از دخلت جنتک، و یه توبیخی میکنه، میگه چرا وقتی وارده این بهشت خودت، باغ و بستان خودت میشی. قول تماشا الله، چرا نگفتی ماشاءالله؟ که از همینجا ماشاءالله در اومده که میگن بگو ماشاءالله. ولا قوت الا بالله، چرا نگفتی لا حول ولا قوت الا بالله که حول بعدن بهش اضافه شده. ولولا ازدحلت جنت که قلت ما شاء الله ولا قوت الا بالله، چرا همه را از خدا نمیدونی؟ این دوباره یکی از اون جوابای پنجگانه است. چرا فکر میکنی مال خودته؟ چرا نمیگی این مال خداست؟ این ترانه انا اقل من کمالا و ولدا، اگر فکر میکنی من از تو میبینی من از تو کمتر مال و بچه دارم، فعصا ربی ان یعطین خیرا من جنتک، چه بسا من در قیامت بهتر از این گیرم بیاد. یا همین دنیا آینده رو کسی که ندید و بهترش رو من بدم. و یرسل علیها حسبانن، حسبان این عذاب، شاید هم چه میدونی این دوتا واقعی که تو داری عذابی بیاد من از سما به سیحه آسمانی، فتصبح سعیدن زلقا، یا اصلا اینها تبدیل به خاک زلقشن، خاک بیگیا، همچنین مخص کامل. اوی یصبح ماؤها غورا، یا اینکه اصلا ماش فرو بره بشینه، فلان تستفی علیه طلبا، هر چقدر هم کار میکنی نمیتونی یارش گردونی، نمیتونی طلبش کنی، نمیتونی دوباره باز گردونیش. ببینید این دیالوگ فرضیه بین دو نفر که در قرآن اصلا با فرض وضرب لهم مثلنه، یعنی همچین نیست. میگه این طرف تختش بر چیه؟ نه بر این که به این دادیم، برای اون که بولی دادیم که مانعی برش نیست، خب دادیمش محبت کرد. این که ما این پول بهش دادیم، جنت اینو دادیم، اینقدر منافع بهش دادیم، نکته اصلیش اینه که این چرا این مقدار اینها رو اولا بر خودش میدونست، خودش رو برگزیده میدونست، میگفت اصلا نمیره، دائمیست، کنه نگاه دائم داشت بهش، این که مستحق خودشه، مال خودشه، چرا نمیگی اینها از آن خداست؟ چرا به نگاهت به اونها نگاه اختباری و امتحانی نیست؟ اینم از این چند نکته دیگه داریم، میخواییم آیه رو تموم بکنیم. یه نکته دیگه این که چرا کرامت بر اون کمبود رزق مقدم داشته شد. توی اول گفت و عمل انسان، فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه، بعد گفت ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه. گفتن مفسرین به خاطر اینکه سبقت نعمته قذبه، خاطر این که نعمت بر غضب مقدم، یک دو، و به خاطر این که نعمتها بیشماره ولی کمبودها کمه، و این تعد نعمت الله لا و این تعد نعمت الله لا تحصوها، این هم نمیتونید بشمارید. این هم یه نکته. نکته بعدی بسیار نکته لطیفیست، این که در طرف اکرام گفت فاکرمه و نعمه، اما در طرف دوم نگفت فاهانه، گفت فقدر علیه رزقه. طبق قاعده باید میگفت اگر اکرامش کرد، اگر اهانت بشتر نقیزشو میارد، به خاطر اینکه این واقعا فعل جمله از نظر مالی اکرام هست، اما او واقعا اهانت نیست، فقر خار داشتن نیست، اما خب ثروت به نوعی تکریم نیست. پس فعل جمله میشه گفت که این اکرامه، اما اکرام به اندازه همین دنیاست اگرش توجه بکنه، اما فقر اهانت نیست، فقط یک رزق مقدر محدود. نکته دیگه این که این آیه ظاهرن در رابطه با کسانی است که خدا رو قبول دارن، پیامبران رو قبول ندارن. میگن آقا خدا ربی، فیقول ربی اکرمن، خدا رو قبول دارن. تو شما پیغمبران هرچی میگید که قیامتی هست یا معادی هست اینا رو قبول ندارن، یا اگرم قبول دارن توجه بهش ندارن، جدی نمیگیرنش. ولی ممکن ان یقال که این رب در اینجا اعم از خدا باشه، یعنی حتی راجع به کفاری که خدا رو قبول ندارند هم آیه صادق باشه. یعنی ربش میگه اون کسی که اینا رو داده، حالا فلک باشه، طبیعت باشه، بخت باشه، ماده باشه، یا اصلا شانس باشه، یعنی این هم قابل پیاده شدن هست. یا حتی رب به معنای پادشاه زمینی باشه، اون کسی که در دنیا هست و نوعی ربوبیت داره. این همه نکته. نکته بعدی ضمیر مفعولی، ضمیر هو، ضمیر مضاف الیه، رزقهو. در این رزقهو هو به چی برمیگرده؟ ممکنه بگیم به انسان برمیگرده، ممکنه هم هست بگیم به خدا برمیگرده و هر دو قابل بازگشته. قدر علیه رزقه، این رزقی که خدا آن را میدهد میشه رزق خدا، رزقه این رزقی که برای بنده است، هر دو قابل ضمیر، قابل بازگشت هست. نکته بعدی هم چرا نفرمود فیقول اکرمنی الله یا اکرمنی ربی، فیقول اهاننی ربی؟ چرا گفت ربی اکرمنی، ربی اهاننی؟ یا حتی در ابتدای آیه گفت فاکرمه او اذا مبتلا ربه فاکرمه، مقدم داشته، نگفت اذا مبتلا فاکرمه او ربه، به خاطر این که تأکید کنه بر این که خدا این کار کرده. اون جایی که خدا داده تأکید میکنه، تقدیم فاعل تبدیلش میکنه به جمله اسمیه. یقول میگفت اکرمنی ربی جمله فعلیه بود، تبدیلش کرد به جمله اسمیه، خود مبتداش کرد، مبتدا تأکید داره روش، خدا مرا اکرام کرد، خدا مرا اهانت کرد، تأکید میکنه. این هم مورد توبیخ میشه، میگه خدا تو را اهانت نکرد، خدا تو را امتحان کرد. اونجا هم که خدا میگه باز تنبه میگه، میگه خدا تو رو بزرگ داشت، حواست به این باشه. نکته بعدی یقول و فعل مضارع آورده، فیقول و نگو فقال، اما اذا مبتلا فیقول. چرا؟ چون تکراره، مرتباً اینو میگه، اگه یه بار بگه مهم نیست، اون استمرارش نشون میده که به اعتقادش تبدیل شده. حالا یه بار میگه آه خدا به ما لطف کرد، خدا ما رو زده دیگه، حالا که خدا رو زده که زدن نداره، این یه بار گفتناش توبیخ نیست. این که این به استمرار تبدیل بشه و که همه که این معتقد اوست و یک ملکهی در او شده، اون مورد مذمت واقع شده. و آخرین نکته این که تکلم در آیه که میگه فیقول، یقول یعنی گفتن، این الزامت به معنای گفتن به زبان نیست، بلکه به معنای اینه که این فرد داره ابراز ماف نفس میکنه. این که میگه فیقول، یکی دیگه آقا یه هم کسی همشین عقیدهی داره و نمیگه، نه، توبیخ تو به خاطر گفتنت نیست، توبیخ تو به خاطر این عقیدهیه که داری. حالا
ولو این که شما به خودتم تو دلت حکایت کنی این یقین برش صدق میکنه. پس در اینجا اگر قول رو گفتید یعنی تکلم به زبان، اون وقت باید بگید که اینجا مراد تکلم به زبان نیست، قول مدخلیت نداره، اون اعتقادی که منشأ قوله این مدخلیت رو داره. اگر هم گفتید قول نه و از الفاظ برای ارواح معانیست، اصلا قول یعنی ابراز مافی الضمیر سواء کان به لفظ باشه یا به حکایتی که انسان پیش خودش داره، همینجور که خالیده شبم تو دلش این با خودش حکایت میکنه، با خودش صحبت میکنه، اینا هم قوله، واقعا حقیقتا قوله. اینجا صدق معنا در آیه حقیقی میشه، ولی در هر صورت فیقول ربی اکرمنه یا فیقول ربی اهاننه به معنای این نیست که تکلم به زبان کرد، تکلمش موضوعیت در داستان نداره. و عرف الازالک این که قول شاهدش در اینه که طرف این حرف رو انعتقاده میزنه، ولی اون گونه یکی هم به شوخی بگه، به شوخی این حرف رو میزنه، این شوخی ملاک نیست. اگر این قول رو جدی میگه و ان اعتقاد میگه که متعارفن منصرف از اقوال اینه که مردم یه همچین اعتقادی دارند، این مورد مذمته. پس دوباره این تیکه آخر رو بگیم، نقطه آخر رو، ظاهر یقولو یعنی میگوید، خب یکی میگه آقا خب یه نفری نمیگه اعتقاد داره، نمیگه، یکی هم میگه آقا میگه شوخی میکنه، اصلا یه همچین اعتقادی نداره. میگیم نه، اولا ظهور یقولو در اون جاییست که قولا اعتقادن باشه منصرف بوز، دو یقوله در اینجا به معنای حکایت انباوره و باورش اعتقادشه که مورد مذمته، حالا میخواد تکلم بشه بکنه، میخواد بشه تکلم نکنه. پس موضوعیت برای قول نیست، موضوعیت در اون اعتقاد صادقیست که طرف اینو داره. حالا اگه واقعا کسی واقعا تهدرش اینه که خدا اون رو تکریم کرده و اون رو تکریم کرده به سبب مال، این مذمت شده، یه فقیریست خدا فهم کنه مذمتش کرده، او رو اهانتش کرده، او رو تحقیرش کرده، این اشکال داره، ولو این که طرف واقعا هم این رو به زبان نیاره. این آیه تمام، آیه بعدی کلا که وارد بحث بعدیش میشه.